بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. حدیثی شاید یه وقتی دیگری خونده باشیم ولی الان اول بحث، ان اخوف ما اخاف علی امتی. حضرت رسول صلی الله علیه و آله هر جا فرمودن خوف دارم، خصوصا خوف با مردم امت، معلوم میشه یک امر بسیار مهمی هست. حالا اینجا اخوف می‌فرمایند، بیشترین خوف رو من دارم. ان اخوف ما اخاف علی امتی، بیشترین چیزی که خوف دارم بر امتم، یعنی از اعمال و کارهایی که می‌کنن و موجب جنبه‌های خرابی اونها و از بین رفتن اونها میشه، ان اخوف ما اخاف علی امتی رجل علیم اللسان، مردی سر کار بیاد خیلی خوش زبان باشه، بلد باشه چطور حرفا رو جفت و جور کنه، علیم اللسان، جاهل القلب، زبانش خیلی خوبه، تیز زبانش، خیلی خوب به فرمایش مقام معظم رهبری زبانشون درازه، همه چیز را میگن، تمازیات میکنن، درست میکنن، ولی جاهل القلب، قلبش جاهل. از ان اخوف ما اخاف علی امتی، بیشترین ترسی که بر امت خودم دارم، اخوف ما اخاف علی امتی رجل علیم اللسان، مردی که حرفهای خیلی خوبی در زبان خوب بلده جفت و جور و منظم میکنه و در حرف کم نمیره، در حرف زبان درازیش درجه یک، ولی جاهل القلب، قلبش جاهله، قلبش آگاه نیست. واقعا خطر بزرگی هست، خطر جدی هست برای امت که پیغمبر می فرمان علی امتی، بر همه امت من این مشکل که مردی سر کار باشه، مردی بیاد کارهایی را به عهده بگیره، حرف زن خیلی خوب، ولی مطلقا در عمل قلب او هیچ آگاهی نداره، در قلب هیچ چیز باور نمی کنه. این خطر، خطر عظمایی است. خب بحث های فقهمون را به اینجا رسیدیم که مواردی که در روایات بود اینها را پشت سر هم مواردش را تعقیب کردیم تا رسیدیم به جریان دهمین موردی که در روایات آمده، یکرون الدوا یختلفون کل الایام. خب اینها کسانی هستند که در روایت دوی از باب 12 که اسحاق ابن عمار میگوید من سوال کردم، سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الذین یکرون الدوا یختلفون کل الایام علیهم التقصیر اذا کانو فی سفر، قال نعم. یه وقتی کرایه میدن ولی خودشون سفر نمیرن، اون که معلومه دیگه تو زندگیش هست، اما اونی که پشت سر هم سفر داره، این روایت دو این طوریه که یختلفون کل الایام، ایامش را کل، حالا اون روایت ده روز داره این کل را بیان میکنه که ده روز تو وطنش یا در یک شهر دیگری استقرار پیدا نمیکنه. این مصداق کل الایام میشه. در همین زبان ماها رایج شده میگیم دائم السفر میشه. به عنوان دائم السفر علیهم التقصیر اذا کانوا فی سفرین. حالا نعم اینجوری ذکر فرمودن که نعم. حالا ببینیم چطور این معنا را خوب بفهمیم. روایت سوم هم اینطوری هست که باز از اسحاق ابن عمار ان ابی ابراهیم علیه السلام سألته عن المکارین الذی یکرون الدواء و قلت یختلفون کل الایام کلما جاءهم شیء اختلفوا فقال علیهم التقصیر اذا سافروا. خب این همه این موارد معلومه، کل ایام اون موقعی باید باشه که ده روز یا در سفر، یعنی در یک شهری جایی که میرن ده روز بمانن، یا ده روز در وطنش باشه. این تأثیر میذاره، ولی این که فقط کرایه میده ولی رفت آمدن ایام را در حد سفر شرعی نداره. حالا علیهم التقصیر اگر رفتن سفر کردن، و واضحه وقتی اینا سفر میکنن یک سفری غیر از مربوط به کارشون، احیانا یک سفری میره، من این سفر را بایستی نماز را شکسته بخونم. خب اینجا چون مطلب خوب روشن شد، روایت چهارم هم خوب دقت بفرمایید، چهارم از همین باب دوازده، که اینجا هم باز اینطوری میگه من کتابتی کردم الی ابی الحسن الثالث علیه السلام ان لی جمالا ولی قواما علیها، من کارم شترداریه ولی کسانی دارم که اینها قوام این کارن، وقتی باید برن همراه این شخصایی که کرایه میکنن، کسانی هم که میروند همراه این دواب، همراه این حیوانات میرن برای غذاشون، برای تر و خوش کردن اینا، مرتب کردن اینها، استراحت اینها و جاده را نشون بدن، بالاخره قوا میدارن این کار را انجام میدن. و لست و اخرج فیها، من همراه اینا هیچ وقت نمیشم، چون اینا خودشون قوا میان. قدیما بهشون میگفتن چاروادار، چاروادار دارن، چارها را چار، یعنی چار که میگن چاروادار یعنی چار دست و پاداش، میگفتن چاروا دار، اداره کننده شن، مثل امروز که میگن پارکبان مثلا، فرض دیگه این بان را بهش نگهدار، اون وادار، چاروادار دارم که اینا را مرتب میکنن، منظم میکنن و نمیذارن جایی چیزی کم بیارن دیگران، ولی من تو خونم نشستم، من همراه اینا نمیدم الا طریق مکه، الا فی طریق مکه لرغبتی فی الحج، برای اینکه خیلی برای حج قیمت قائلم، در اونجا همراه اینا میشن. او فی ندرت الى بعض مواضع، یه وقتی برای یک مواضعی برای تفریحی چیزی قاطی اینا میشن، اما قوام همه این کار رو انجام میدن، جز برنامه من نیست، برنامه من اینه که تو منزلم نشستم. فما یجب علی اذا انا خرجت معهم ان اعمل، من برام چی واجب است حالا اگر قاطی اینا شدم، همراه اینا شدم چطوری عمل کنم؟ ایجب علیه التقصیر، آیا باید من نماز را شکسته بخوانم؟ فی الصلاه و صیام، که عرض کردیم در صیام هم وقتی میگن تقصیر معناش اینه که اون موقع روزه نمیگیره و بعدم قضاش را به جا میاد. ایجب علیه التقصیر فی الصلاه و السلام و صیام فی السفر او التوام. حضرت جواب دادن، فوقع علیه السلام حضرت کتابت او را جواب دادن، اذا کنت لا تلزمها و لا تخرج معها فی کل سفر الا الى مکه فعلیک تقصیر و افطار. خب حدیث های قبلی روشن شد، اینم تأکید بر همون مطلب است. خب این واضح است، یعنی چون برای فقط مکه میره و این مکه هم از باب این که همراه اونا میره نه از باب ملازمه. اذا کنت لا تلزمها، چون قوام داره، دیگران دارن انجام میدن وظیفه چارواداری را، اونا دارن انجام میدن، هرچه این حیوانات لازم دارن برای غذاشون، برای استراحتشون، برای تبدیل های برنامه مثلا سرد و گرم کردن اینها رو در سرما و گرما مواظبتشون کنن، قوام دارن این کار رو انجام میدن، دیگران انجام میدن، او فقط همراه ایناست به عنوان مسافر. پس اگر اینجوره و لا تخرج معها فی کل سفر، تو از جمال های نیستی که در هر سفری بری و برنامه این باشه که تو مسافرت باشی، و همونطوری که در روایت خودش قبلا خوندیم که 10 روز در یک منطقه نمانه، نه در وطنش نه در جای دیگر، که اسمش گذاشته بودیم دائم السفر. میشه دائم السفر، تو اونجوری نیستی. وقتی نیست، احیانا برای مکه که میرن مسافر میشه، خب باید نمازش رو شکسته بخونه، روزش هم نگیره. یا در یک سفرهای دیگه غیر اون سفر برای تفریحی میره، همونطوری که خودش سوال میکنه، الا بعض المواضع، یه وقتی برای مسافرت قاطی اینا میشه یه تفریحی بکنه یا همه، این میشه مسافر. چون برنامهش برنامه نیست، به عنوان برنامه دائم السفری انتخاب نکرده کار را. سلام علیکم، سلام علیکم و رحمت الله. خب آیانی که در بحثای قبلی تشکیل داشتید دیگه توضیحی لازم نداریم، برای اینکه فقط اونایی که کرایه‌ای میدن و خودشون هم همراه میشن اینطوری است، ولی اگر نه همراهی با اونها نمیکنه، فقط یه سرآوری میکنه، قوامی داره. پس اون روایت 2 و روایت 3 باید یک معنا ازش بفهمید، و این معلوم هست که با روایت 4 روشن میشه که موضوع چه موضوعی هست. موضوع بحثم واضحه، اونجاییه که خودش را به عنوان مسافر قرار نمیده، ولی اگر به عنوان مسافر قرار داد نمازش شکسته میشه. مطلب روشن شد. یک مطلب دیگری در این روایت 5-12 هست که ما جزء 11 مواردی مربوط به صلات مسافر قرار دادیم. البته ممکنه در این روایت 2 مرحله هم ذکر کنیم تا بشه 11 و 12، همونطور که سابقا هم اشاره کردیم که یا 11 موارد اینجوری ذکر کنیم در روایت یا 12. حالا این روایت اینطوریست: اسنادی عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال المکاری اذا لم یستقر فی منزله. منتها اینجا به جای 10 روزی که در روایات بود، اینجا 5 ایام ذکر شده، الا 5 ایام او اقل، حسر فی سفره بالنهار و اتم الصلاة الليل و علیه صوم شهر رمضان. شاید بتوانیم به این صورت مسئله را، این مورد را دو جهت ذکر کنیم. یکی اگه استقرار در منزل پیدا نمی کنه جز یه 5 روز تو منزلش میمانه یا کمتر از 5 روز، این می فرمایم قصر به نهار، چنانچه آیون هم این را معنا کردن، یعنی نوافل روز را که امروز اگه توفیقی بشه از کتاب عروت الوثقی که فصل بعدی هست که ما این فصل را تعقیب می کنیم به تناسب همین روایت و روایات دیگری، اگر این دور بگیم که واقعا به خاطر اینکه روزها گرما هست و رفتن است و اینطور چیزها، تقصیر برای چه؟ نوافله، نوافلش کم میشه، نوافل را دیگه نمیکنه برای اینطور مسافر. و علیه صوم و شهر رمضان، ولی در عین حال چون دائم السفر هست 5 روز بیشتر، وقتی اگر 10 روز تو منزل نمیمانه، خب 5 روز هم که نمیمانه دیگه مهمتر از 10 روزه. 10 روز کسی که 10 روز نمیمان، بیشتر از 10 روز نه، یعنی از 10 روز نمیره به 11 روز تو منزل بمانه. 10 روز در یه شهر دیگری توقف نمیکنه به 11 روز. ما معنا میکنیم این روایت را به این که چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. 5 روز که باشه دیگه قوی تر از 10 روزه. 10 روزه که در کسی در منزل بمانه بایستی نماز را دیگه تمام بخونه، به عنوان دائم السفر میشه. 5 و کمتر از 5 که دیگه به طریق اولا هست. پس روایت ما لزومی نداره اینو برگردونیم به حتما تقیه یا معانی دیگری براش بکنیم. و اینا جزء 11 موارد ذکر میکنیم که اگر 5 روز و کمتر باشه، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست، یعنی اثرش بیشتر از 10 روزه دیگه. اگه 10 روز میمون در یه منطقهی کمتر از 10 روز میشد، اگه 10 روز به 11 روز میرسید 10 روز تمام میشد دیگه، اینجا دائم السفرش هم میخورد. درست شد؟ حالا مفهوم هم طور که جناب عالی میفرمایید همین مفهومش بوده که ازش یک استفاده کردن، چون مفهوم ازش استفاده کردن حمله بر تقیه یا به نوافل برگردن. ولی ظاهرا اینه که ما به مفهوم اینجا نباید داد خود متن در نظر بگیریم و دیگه به مفهومش توجهی شاید نشود بکنم. و این کان له مقام فی البلد الذی یذهب الیه 10 ایام، چون مقابلش داره اینو بیان می‌فرماید، همونی که یه روایات دیگری همین را برای ما توضیح داد که در 10 ایام او اکثر بود و ینصرف الی منزله و یکون له مقام 10 ایام او اکثر فی سفره او اکثر قصر فی سفره و افطر. اینجیه بایستی از دائم سفری میفته، یک سفری میشود، منابر این که دیگه اهل مسافرت و سفر میشه و سفر است و هم افطار باید بکنه هم نمازش را شکسته بخونه. پس رو هم رفته این قضیه روشنیست. مطابق با همین مسئله اسماعیل ابن مرارم از یونس ابن عبدالرحمن عن عبدالله ابن سنان به همین طریق مثل این نقل کرده، منطقه این قسمت آخرش را نیاورده الا انه اسقط قوله و ینصرف الى منزله. ینصرف هم چه باشه چه نباشه مطلب معلومه. و امکان له مقام فی البلد الذی یذهب الیه 10 ایام مطلب روشن شده، منطقه چون کلمه این داره بهترش این داره که این کلمه بهش اضافه بشود که و ینصرف الى منزله و یکون له مقام تکرار فرمودن که روشن بشه او اکثر قصر فی سفره و افطر. ایشون اقول قد عمل بعض الاصحاب به ظاهر حکم 5، شاید همون که بعض اصحاب همین دیگه مفهومی که جناب عالی ذکر فرمودید این نداشته، مفهومش رو توجه بهش نمی کنن، میگن عمده منطوق بشه و منطوق مطلب مطابق با اون روایات دیگر هم هست. و اکثر هم بله بله جواب سواله که آره مورد را مخواستن، مورد را برای خودش، یعنی اون مورد خاص را که مورد سوالشه حضرت این هم براش توضیح دادن. ما از اول گفته المکاری اذا لم یستقر فی منزلی الا خمسه، سوال مال سوال کننده هست، حضرت که امری نمی کنن، حضرت ولذا همون سوالش را میگن، سوال را که جواب میدن دیگه توش مفهوم نداره، یه ما دنبال مفهوم نباید بگردیم، همون سوال خاصی که بوده حضرت جواب داد. پس بعضی که سوال را به ظاهر این عمل کردن حکم خمسه، و اکثر اون حمل و تقصیر صلاة به نهار را على سقوط نوافل و حکم و بالاتمام لما مضا، دو روایتی که در روایات داره. یه مطلب دیگری هم هست، اینه که شب نوعا از جهت نوافل کوتاه، دو تا دو رکعتی نماز مغربه، یه دو رکعتی نشستن غفیله هست، دیگه بیشتر از این نیست. حالا یا ایستاده یا شکسته، نشسته ببخشید نشسته غفیله هست. غفیله را که بعضی ها گفتن غفیله میشه نشسته خون، از بابی که همون غفیله هست. یک چیزی هم ممکنه که ما بگیم بعد از نماز عشا نماز وتیره، چنانچه غفیله هست وتیره هم هست، در دوش تصویر بسته شد، دیگه بیشتر از این که نیست. نماز شب که نوعا علما تعلیم می دادن که در حال راه رفتن، در حال برنامه هایی که روزمره داشته، شب هم هرچی برنامهش مثلا فرض بگیرید هوای شب مناسب تره برای سفر و دیگه استراحتی نداره، خود نماز شبش هم می خونید. اونی که مشکل میشه اینه که در نماز نوافلی که اگر بخواهد با شرایط خاصه روز به جا بیاره این مشکل میشه، و اینجاست که تقصیر که نهار را از این جهت تقصیر از او ساقط شده نماز نوافه. گرچه اون روایاتی که در رابطه با این است که در سفر میشه نوافل را به طوری روی مرکب سواره یا جهت دیگری، ممکنه به نوافل نماز ظهر و عصر هم آدم بسنده کنه، بگه اونجا هم همین حکم را داره، ولی به هر حال ازش ثواب برده می شود و نیتش که داره، ولی ساقط شده ازش، ضرورت حتی استحبابی هم برای اون نیست. اگه اینجور بگیم آدم مسافر ضرورت استحبابی هم برای اون نیست در نوافل روز، اینطور هم کردن بعضی آیون بوده از فقهای بزرگ قدما مانعی هم نداره. یمکن حمل خمسه را بر تقیه چه لموافقت کسی را، این خیلی روشن نیست این مسئله، اولا که همه عامه کثیری از عامه، حالا این دو تعبیر به کثیر من العامه ذکر دادنه، اولا این که هر چیزی مطابق با عامه باشه این فوری ما بگیم که نه، چون موافق با عامه بوده یک نوعی از تقیه همراه داشته، این در همه موارد نمیتونیم اینجور فوری حمل کنیم. دیگر اون که در چنین مواردی مثل نوافل و مواضعی که مربوط به نوافل هست و مسافرت هست، کسانی که سوال میکنن طرف معین داره، طرف معین خب دارن جواب او را میدن، منتها بعضی اشکال این جهت آوردن که چون نوشتار وقتی جواب نوشته بشود، نوعا این نوشته دست کسان مختلفی میفته و در مواردی که نوشتاری باشه یه احتیاطی ممکنه کرده باشه، ولی اینجا ما موضع نوشتاری که نیه، حضوری همون شخصیه که داره سوال میکنه. اگر نوشتاری بود ممکن بود ما این را یک نوعی برگردونیم به تقیه احیانا، و اینجا شاهدی برای تقیه نداریم که نمیتوانیم این را. خب از این مسئله خیلی موازی مساوی است برای اینکه فوری ما وارد به بحث مرحوم سید رحمت الله علیه بشویم. البته جد به السیر و جد به مسیر، چون ما در بحثای سابقمون را که باب 11 هست، ببخشید باب 13 هست، این جلوتر بحثش را کردیم، در مصلات اونجا بحث داشتیم، اینو داشتیم، لازمی نمیبینم که دو مرتبه این را ذکر کنیم. یک منزل دو منزل کردن کسی جد به سیر کند، بله اینطور بود که ازش نماز دیگه به صورت سفری نیست. این حالا یه بحثی بود که ما اونجا مفصل بحثش کردیم، اگه لازمم شد در اثنا یک جا دو مرتبه به این روایات هم اشاره میکنیم و برگشت میکنیم. ولی رو ترتیب مباحثمون حالا وارد میشیم به بحث عروة الوثقی، که بنابر بحثی که در ادامه مباحث داشتیم انشاءالله توفیقی حاصل بشه و بتوانیم بحث را به نتیجه کاملی برسانیم. خب در این بحث عزیزان دقت می فرمایید که مرحوم صاحب عروة سید بزرگوار حاصل محمد کاظم ما را آشنا کردن به فصل مخصوص احکام صلات مسافر که 69 مباحث ایشون از فصلهایی که بحث کردن، چون ما آخرین فصل را دیگه بحثش در اون جریان مصلا که متعاده بعدش دیگه تعطیلات خورد، حالا از بعد از ماه رمضان شروع کردیم. عزیزان از عبارت دقت بفرمایید: مضافاً الی ما مر فی طی المسائل السابقه قد عرفت انه یسقط بعد تحقق الشرائط المذکوره من الرباعیات رکعتان. خوب روشن شد که از بحثای سابق فهمیدیم بعد تحقق شرایط، شرایطش این بود که 8 فرسخ باشه، سفرم سفر شرعی باشه، سفر حرام نباشه و موارد دیگری که شرایطش را کامل توضیح دادن. حالا کما خوب توضیح می فرمان من الرباعیات که در صفحه 159 امین بعد از بحث صلات مسافر شرایطش را ذکر کردن، این فصل 69 پیدا کردید پیدا می کنید. مضافاً الی ما مر این طی مسائل سابقه قد عرفته. حالا دقت می فرمایید یسقط بعد تحقق شرایط المذکوره من الرباعیات رکعتان، از 4 رکعتی ها 2 رکعتش کم می شود، نماز ظهر 2 رکعت کم می شود، نماز عصر 2 رکعت کم می شود، نماز عشا هم 2 رکعت کم می شود، ولی نماز مغرب و صبح همون که بود دیگه تقصیری درش راه نداشت، حصر نمی شود. کما انه تسقط ان نوافل نهاریه. دیدید الان که روایت ها رو خوندیم و حمل کردیم، حالا اینجور کما اینکه 2 رکعت از 4 رکعتی ها کم میشن، نوافل نهاریه هم ای نافلت الظهرین بل نافلت العشا، کلمه بل زدن. چرا؟ برای اینکه در بعضی روایاتش انصافا استفاده میشد که در شب اونچه که نافله عشا هست باید بخونه. توضیح دادیم که مثلا 2 دو رکعتی برای نماز مغرب و عشا که نافلش معلومه مربوط به خودشه، 2 رکعت هم نماز غفیل هست و 2 رکعت هم وتیره هست. حالا اینا را مرحوم سید دارن به طور تصریح بیان می‌فرمایند. بل نافلت العشا، نافله عشا چیه؟ وهیه، حالا اینا حواشم وحیل وطیره، وطیره نافله اشا هست که بگیم نماز نافله اشا هم مثل نافله ظهر و عصر که به واسطه ای که خودش تقصیر میشن نوافلش هم تقصیر میشه، برای اشا هم بگیم نوافلش تقصیر میشه. ایزن علل اقوا، ایشون به صورت اقوا اینا ذکر کردن. آقای خویی جلوترم فرمودن تقدم عدم و سقوطها جز مواردی بود که میفرمودن که نه. آقای میلانی هم تقریبا همین بحث قبلی ایشون اینجا هم تکرار کردن. آقای خویی از اینجا یک اشکال بزرگی میگیرن. اول آقای خمینی را توضیح بدیم که ایشون فرمودن الاحول از اتیان و بهار رجاءن و احتیاطن، به خاطر این اضطرابی که در این روایاتش بود که توضیح دادم، ایشون بنا را گذاشتن بر رجاء و احتیاط، که یعنی اگر میخواد انجام بده احتیاطن رجاءن و احتیاطن میتونه انجام بده. به یک معنا هم اگه میخواد تعطیل کنه، طرف مقابلش هم رجاء. ما رجاء آقای خمینی را اینجا به دو طرف برگردوندیم، به احتیاط را به هر دو، چون میبینید هر احتیاطی دو طرف داره، هر رجایی هم دو طرف داره. میتوانه تعطیل کنه رجاء به اینکه خداوند ازش ساقط کرد، احتیاطان هم از ساخت از یه طرف میتوانه انجام بده رجاءن، چون روایتش به اون صورت دقیقا ازش خط نکرده. احتیاطان هر دو طرف قضیه میتواند احتیاطان عمل کنه به بابل احتیاط. پس یه معنای ما اینجا به طور کامل به عهده آقای خمینی میگذاریم رحمت الله علیه استاد بزرگوار، برای اینکه روایت هر دو احتمال داره، هر دو احتمال هم هر دو احتیاط داره، هم احتیاط در فعل هم احتیاط در ترک، اشکالی نداره اینجور معنا کنیم. رجایش هم به هر دو طرف، که من به رجای اینکه شارع مقدس فرموده از من ساقط شدم رجاءن ساقط میگیرم، میتوانم احتیاطاً هم ساقط بکنم، بگم از بابی که چون بالاخره احتیاط سقوط داره دیگه، منم احتیاط در مورد سقوطش انجام میدم. این یک مطلب که اشکالی نداره. از یه طرف هم احتیاطی بعضی مواقع دیدید آیون جمع را میگن، که معلومه در سفری که آدم میخواد یه بارش رو سبب کنه، گفت شیخ علی میبخشه شیخ علی شانه میبخشه، این چه کاری خدا قبول کرده که تقصیر در سفر، در اصل واجب فرع زایده بر اصل واجب و دو رکعت کرده. آب بگیم نافلش که دوره احتیاطاً بخونیم که خیلی مشکل آدم این را، خیلی معنوس نیست، این غیر معنوس با عرفه، من نظر عرف جور در نمیاد که عجب چطور شد که خداوند این طرف قضیه را برای من سبب کرد و نماز واجب را دو رکعتش کم کرد. حالا دیگه بیم احتیاطاً جمع بکنیم در این جهت که بالاخره هم من فکر میکنم اینجا دیگه بتوانیم یک کاری را به این صورت معنا بکنیم، خیلی جور در نمیاد. آقای گل پایگانی اینطور رحمت الله علیه استاد بزرگوارمون، ایشون فرمودن و فی سقوطها اشکال و الاحوت الاتیان و بها رجاءن، ایشون قید اتیان بهش دادن، اتیان بهش رجاءن. ولی توجیهی که ما ذکر کردیم که رجا را اگر بنشون در اتیانش باشد، در عدم اتیانش هم میتوانه رجاءن و احتیاطن بگه من باب الاحتیاط، چون از من ساقط شده و چیزی که ساقط شده دید برای چی به جا بیارم. یه قدری بحث دیگری داریم، البته آقای قومی هم همین کار را کردن، آقای تقی قومی که همین طرز آقای گلپایگانی و اینها نظر دادن. حالا و کذا یسقط علال اقواش هم را ما حالا دلیلش را فردا توضیح میدیم، گرچه آقای رفیعی رحمت الله علیه استاد بزرگوار که استاد امام هم بودن، شخصیت بسیار بزرگوارن، ایشون میفرمان قوتی در اینجا نیست، که ایشون فرمودن علل اقوان قوتی درش نیست. اگر اجازه بفرمایید این قسمت بعدی رو همین اندازه اشاره ای کنیم و بقیه بحث باشد برای جلسه آینده، تا قدری بحث در اصول هم زمان خیلی تنگ نشه. و کذا یسقط از صوم الواجب عزیمتن بل المستحب ایزن. پس یک بحث خیلی دامنه‌دار و ارزشمندیه، امیدوار هستم که اینا بتوانیم درست تعقیب بکنیم، واقعا ببینیم نماز مستحبی در سفر چه وضعیتی داره و نماز واجب و روزه واجب، روزه مستحب، نماز خاص استحبابی، اینا را همه را در سفر ببینیم یه حکم داره یا از هم جدا میشن احکامش. انشاءالله در جلسه بعدی عزیزان مطالعه میفرمایید و مباحثش هم میفرمایید که انشاءالله از خدمت عزیزانم نظری داشته باشید استفاده بکنم. و السلام علیکم یا اخوانی المؤمنین و المؤمنات جمیعا و رحمت الله و برکاته.